سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و پاکستان آغاز شد. پاکستان با برنده شدن قرعه بولینگ یا توپ‌اندازی را انتخاب کرده. این بازی به سلسله جام کرکت 20 اوری آسیا در استادیوم شارجه آغاز شده. تیم ملی کرکت افغانستان در صورت برنده شدن این بازی چانس بیشتر برای حضور در بازی نهایی یا فاینال خواهد داشت. پس از بازی در مقابل پاکستان، بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان فردا به مساف تیم ملی کرکت هند خواهند رفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد به حمله اخیر بر سفارت روسیه در کابل عکس العمل نشان داده است. این شورا در اعلامیه از تمامی طرف‌ها خواسته که تامین امنیت دیپلمات‌ها و تأسیسات قنصلی را تضمین کنند. در حمله انتحاری روز دوشنبه در برابر سفارت روسیه در کابل، دو کارمند این سفارت و 4 غیر نظامی افغان کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه داعش پذیرفته. حکومت سرپرست طالبان امروز یک ساله شد. پارسال دقیقاً در همین روز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان فهرست کابینه سرپرستشان را اعلان کرد. در تمامی رده‌های بالای حکومت طالبان افراد خودشان هستند و کس دیگر در آن حضور ندارد. هیچ زن هم در کابینه سرپرست طالبان شامل نیست. با وجود انتقادهای بین المللی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام به رادیو آزادی گفت که بیرون شدن از کابینه سرپرست زمانگیر خواهد بود، زیرا به باور او بازگشت افغان‌ها از کشورهای خارجی به افغانستان ادامه دارد. جامعه بین المللی ایجاد حکومت همشمول و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را از شرط‌های اصلی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان عنوان می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سالگرد عملیات تروریستی 11 سپتامبر روز یکشنبه با سخنرانی و گذاشتن اکلیل گل در وزارت دفاع این کشور یاد بود خواهد کرد. در این مورد روز سه شنبه قصر سفید خبر داده. در این روز از 11 سپتامبر 2001 میلادی یاد بود به عمل می آید که تروریستان در آن روز طیاره های مسافربری را ربوده و همچون راکت برای حمله بر بناهای تجارت بین المللی در نیویورک، وزارت دفاع در واشنگتن و مزاری پنسیلوانیا استفاده کردند. در این عملات که توسط شبکه القاعده طرح‌ریزی شده بود، در حدود 3000 نفر کشته شدند. ایالات متحده و متحدین آن در پاسخ به این عملات جنگ افغانستان را آغاز کردند. و صدر اعظم جدید بریتانیا روز گذشته پس از دیدار با الیزابت دوم، ملکه بریتانیا رسما کار خود را آغاز کرد. لستراس در یک سخنرانی کوتاه در برابر دفترش گفت که روی حل بحران انرژی، مشکلات اقتصادی و بهبود خدمات صحی عمومی کشورش تمرکز خواهد کرد. بریتانیا با یکی از شدیدترین بحران‌های معیشتی در تاریخ معاصر روبروست. نرخ تورم به بالای 10% رسیده و بهای انرژی به شکل سرسام‌آور و بی‌سابقه در حال افزایش است. لستراس که در کابینه بوریس جانسن وزیر خارجه بود، در رقابت‌های داخلی حزب محافظه‌کار به عنوان رهبر جدید حزب انتخاب شد و طبق قانون به مقام صدر اعظم رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این مجله خبری. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از امریکا خواسته که به نقض حریم هوایی افغانستان پایان دهد.
وقتی که خاک افغانستان به ضرر شما استعمال نمیشه، از همه تقاضا میکنم که خاکشان هم به ضرر ما استعمال نشود.
حکومت سرپرست طالبان امروز یک ساله شد. از یک آقای امور پرسیده ایم که چرا طالبان به دوام سرپرستی حکومتشان خاتمه نبخشیدند.
قانون نیست، پارلمان نیست و انتخابات نیست. این خودش زمینه و فرصت برای یک حکومت سرپرست مساعد می‌سازد.
بازی سرنوشت ساز میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان آغاز شد. چرا این بازی برای افغانستان بسیار مهم است؟ در جریان این مجله خبری به شما می‌گوییم. اداره بین المللی انرژی اتمی نگران است که ایران به ساختن اسلحه اتمی نزدیک شده. پیام‌های شما را هم در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
حکومت سرپرست طالبان امروز یقیناً که یک ساله شد، ولی هیچ زنی هنوز هم حضور نداره.
او سابقه نیست، هر کس میخواد که دخترش باسواد باشه، دکتر باشه، معلم باشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. به مجله شام رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. فرشته نگاست و میزبانتان میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. همین لحظه بازی سرنوشت ساز میان تیم های ملی افغانستان و پاکستان در استادیوم شارجه آغاز شده. پاکستان انتخاب کرده که توپ اندازی یا فیلدینگ کنه. ایده رابطه در جریان برنامه بار به شما اطلاع خواهیم داد، از دوشی که افغانستان می سازه، از یک بازیکنایش چه رقم بازی میکنن. حتما با رادیو آزادی تا پایان برنامه بمانین و از حال احوالی بازی برتان میگیم. اما پیش از آن گزارش داریم که وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که ایالات متحده باید به توافقنامه دوحه پایبند بماند و از سایر کشورها هم خواسته که اجازه استفاده از خاک و حریم هوایی خود علیه افغانستان را ندهند. امیرخان متقی سرپرستی وزارت که امروز دستاوردهای یک سال این وزارت را با رسانه ها در میان گذاشت تاکید کرد همانطور که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده نمی شود، آنها نیز اجازه ندهند که از خاکشان علیه افغانستان استفاده نشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید دارد که حریم هوایی افغانستان نباید نقض شود و نظارت هواپیماهای بدون سرنشین پایان یابد. امیرخان متقی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه در نشست گزارشدهی دستاوردهای یک ساله این وزارت تاکید کرد که امریکا باید به تعهداتش در توافقنامه دوحه عمل کند. این در حالی است که طالبان به دلیل عدم پایبندی به توافقنامه دوحه با انتقادهای بین المللی به ویژه در رابطه با قطع رابطش با گروه‌های تروریستی و نقض حقوق زنان مواجه است. آقای متقی در پاسخ به پرسش مبنی بر این که حکومت آنان پیش از این مدعی شده بود که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی از طریق پاکستان وارد حریم هوایی افغانستان می شوند گفت، همانطوری که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود، آنها نیز استفاده از خاک خود علیه افغانستان را متوقف کنند.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم با همه گفتیم و میگویم که وقتی که خاک افغانستان به ضرر شما استعمال نمیشه، از همه تقاضا میکنیم که خاکشان هم به ضرر ما استعمال نشوه. یه چیزا هم در مجالس خصوصی و سفرها گفتیم و میگویم و همه از طریق شما و رسانه ها اینمی پیغام دادیم و میتیم.
امیرخان متقی از امریکا خواست که به جای اعمال فشار با آنها تعامل سیاسی و اقتصادی داشته باشد. وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا میکند که روابط خود با همه گروه های تروریستی را قطع کرده است، در حالی که در 31 جولای امین الزواهری رهبر القاعده در یک حمله هواپیمای بدون سرنشین امریکا در کابل کشته شد. پس از اعلام کشته شدن امین الزواهری، مقامات امریکایی بارها تاکید کردند که این حادثه نگرانی از تهدیدات احتمالی تروریستی از افغانستان علیه امریکا و متحدانش را افزایش داده و مدت هاست که افغانستان را از فاصله دور زیر نظر دارد. پیش از این مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته بود که هواپیماهای بدون سرنشین امریکا از طریق پاکستان وارد حریم هوایی افغانستان می شوند. این در حال است که از یک هفته به این سو برخی رسانه‌های محلی گزارش‌های را از پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در ولایات مختلف افغانستان به ویژه کابل، غزنی و کندهار منتشر کردند. مقام‌های وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پیوند به دستاوردهای یک ساله گذشته این وزارت گفتند در این مدت 1 میلیارد افغانی از فعالیت‌های قنسولگری‌های خارج از کشور جمع‌آوری و به بودجه دولت سپرده شده است.
سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال از کشورها خواسته که به نقض حریم هوایی افغانستان پایان دهند که هیچ کشور در این مدت یک سال حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. حکومت سرپرست طالبان امروز یک ساله شد. پارسال دقیقاً در این روز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان فهرست کابینه سرپرستشان را اعلام کرد. در تمامی رده‌های بالای حکومت طالبان افراد خودشان هستند و هیچ زنی هم در کابینه سرپرست طالبان شامل نیست. در این مورد با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی مصاحبه کردم و در آغاز ازش پرسیدم که چرا طالبان در این مدت یک سال به سرپرستی حکومتشان پایان نبخشیدند؟
دوام حکومت سرپرست به این معنی بوده که اینا نتانستند که امی نظام به اصطلاح پایه‌هایش درست و استوار بکنن و نظام باثبات بسازن. سرپرست به این معنی است که هر وقت اینا میتونن دو تغییرات بیارن، کم کنن، زیاد کنن، از بین ببرن، در این صورت حکومت ها سرپرست و اصلا دیگه، چون قانون نیست، پارلمان نیست و انتخابات نیست، این خودش زمینه و فرصت برای یک حکومت سرپرست مساعد میسازن.
هیچ کشور تا هنوز در یک سال حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر از سوی طالبان شده که در او خانم‌ها حضور داشته باشند، در او اقلیت‌ها حضور داشته باشند. شما چی فکر میکنین که تا این مدت که طالبان به این خواست جامعه جهانی پاسخ مثبت نداده، از این به بعد خواهد داد؟
ما فکر نکنم طالبان و زنت دانسته که مشروعیت داخلی خدا و دست بیارن و همچنین اینا هیچ کشوری ولو کشورهای دوست از اینا بوده تا آنوزا اینا را به رسمیت نشناخته و خاص جامعه جهانی و خاص مردم افغانستان بسیار واضح هست از اینا و او 4-5 مورد است که باید طالبان به او توجه کنند که متاسفانه تا هنوز ایرا پشت گوش کردن و به گپا از اینا یا به خواست از اینا گوش ندارن و من گمان نکنم اگر طالبان چنانچه که گفته میشه 5 نفر رهبری طالبان کسا هستند که با می خواست ها مخالفت میکنن، اگر اینا تا این خواست ها را نپذیرن به این صورت فکر نکنم که یا کشورهای منطقه یا کشورهای دوست خود طالبا و یا جامعه جهانی اینا را حاضر شود که بر رسمیت بشناسن.
دوام حکومت سرپرست طالبا روی وضعیت افغانستان و زندگی مردم هم چی تأثیر خواهد گذاشت؟
شما میفهمین که در بگذشت طول یک سال طالبان نتانستن که زمینی کار بر مردم مساعد می‌سازند، مامورین معاش ندارن، مامورینی که در دوره جمهوریت بودن کل از اینا منفک شده از وظایفشان و اونا کار ندارن، این خودش زمینه رو مساعد می‌سازد که طالبان نتونن یک حکومت داری رو معرفی بکنن و چنانچه اینا یک برنامه هم ندارن، یعنی مردم افغانستان منتظر از این است که از اینا بشنوند که یک برنامه داشته باشن، مثلا در اقتصاد چی برنامه دارد، در انکشاف چی برنامه دارن، در معارف چی برنامه دارن، یقینا در حکومت اقشار مختلف، طبقات مختلف شامل نباشه، یقینا که روز به روز بدبختی مردم زیاد شده. میبره امروز ببین دنیا همه تشویش و نگرانی در قسمت فاجعه بشری در افغانستان دارن و این فاجعه بشری ادامه داره. من فکر میکنم با گذشت یک سال این فاجعه انسانی بیشتر شده نه کمتر و هر قدر که دوام بکنه زجر ازیره و به اصطلاح مصیبت ازیره مردم بیچاره افغانستان تحمل خواهد کردن.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما را از شنونده های رادیو آزادی هم در رابطه به یک سالگی حکومت سرپرست طالبان نظریاتشان را با ما شریک ساختند که در جریانی مجله خبری با آن خواهیم پرداخت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. همان طور که پیشتر هم گفتم بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و پاکستان همین اکنون جریان داره. پاکستان با برنده شدن قرعه بالینگ یا توپ اندوزی را انتخاب کرده. این بازی به سلسله جام کرکت 20 اوری آسیا در استادیوم شارجه آغاز شده. همین اکنون اوور سوم جریان داره. بازیکنان تیم افغانستان توانستند که در این مدت 22 دوش انجام بدن. تا هنوز کدام بازیکن تیم افغانستان از میدان حذف نشده و در این جریان بازیکنان افغان همچنان دو توپ را اینا زدن که شش نمره را یا حاصل کردن و اکنون دیده شود که تا پایان برنامه اینا چیگونه بازی خواهد کردن. خب این بازی برای تیم افغانستان بسیار زیاد مهم است، ای که چرا جاوید نعیمی جزئیات میده؟
بازی امروز یکی از دیدارهای تعیین کننده برای افغانستان است، زیرا اگر به پیروزی برسد چانسش برای راهیابی به دور نهایی بیشتر خواهد شد، اما یک دیدار سرنوشت ساز دیگر هم با هند خواهد داشت. پاکستان از تیم‌های خیلی قدرتمند کرکت در جهان است، اما افغانستان هم جایگاه خود را تا حالا در جام آسیایی 20 اوره تثبیت کرده. دو بازی نخست که تیم ملی کرکت افغانستان را در برابر سریلانکا و بنگلادش پیروز ساخت، در واقع پیام بود که کرکت باز افغان از توانایی بالای برخوردار هستند. در حال حاضر 4 تیم در دوره حذفی یا سوپر فور راه یافتند: افغانستان، پاکستان، هند و سریلانکا. بر اساس گفته های فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، آمادگی های ملی پوشان خیلی خوب بوده و آنها از روحیه بالای برخوردارند.
در کل ملی پوشان ما با آمادگی کامل به مسابقات سفر کرده و در برابر پاکستان که مسابقه خیلی مهم است، پوشان ما اصلا از بین سوی تمنات خیش را انجام می‌دهد.
اگر افغانستان امروز و فردا برنده شود، بدون شک به بازی نهایی راه خواهد یافت. اگر افغانستان در یک بازی برنده و در دیگرش بازنده شود، تفاوت امتیاز، دوش ها و ویکت ها سرنوشت را تعیین خواهد کرد که کدام تیم به بازی نهایی راه پیدا کند. اما اگر افغانستان در هر دو بازی بازنده شود، بدون شک حذف خواهد شد. یکی از مسائل کنده که برای تیم افغانستان نفسگیر خواهد بود، دیدار در دو روز پی هم و بدون وقفه است. امروز با پاکستان و فردا با هند، یعنی ورزشکاران خسته خواهند شد برای بازی که قرار است فردا برگزار شود. 3 تیم دیگر، یعنی هند، پاکستان و سریلانکا، حداقل یک روز وقفه داشتند. باز هم تا اکنون تیم ملی کرکت افغانستان تثبیت کرده که درخششش در این جام چشمگیر خواهد بود و به گفته کرکت بورد افغانستان به نتایج خوب دست خواهد یافت.
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان توانستند که در مقابل پاکستان 31 دوشه بدون از دست دادن کدام بازیکن حاصل کنند. با رادیو آزادی بمانین و با شما جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری شریک می‌سازیم.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اداره بین المللی انرژی اتمی نگرانی دارد که ذخیره یورانیم غنی شده ایران به درجه بالا به مقدار رسیده که این کشور را به ساختن اصلی اتمی نزدیک می سازد. در این مورد ای اداره در گزارش تازه خود معلومات داده. سید سمی عباس جزئیات دارد.
ذخیره یورانیم غنی شده ایران تا 60% به اندازه رسیده که برای ساختن بمب اتم بسیار نزدیک است. در این مورد اداره بین المللی انرژی اتمی امروز در گزارش خود معلومات داده است. در این گزارش که متن آن به خبرگزاری رویترز هم رسیده، گفته می شود که از گزارش قبلی تا حال مقدار یورانیم غنی شده تا درجه 60% در ایران و گاز غنی شده در سنترفیوژ ها تقریبا 12.5 کیلوگرم بیشتر شده و به 55.6 کیلوگرم رسیده است. اداره بین المللی انرژی اتمی گزارش قبلی خود را 3 ماه قبل در 30 ماه می نشر کرده بود. در این زمان مانند گزارش 3 ماه قبل، اداره بین المللی انرژی اتمی باز هم در گزارش فعلی خود نتوانسته به این سوال که منبع حضور ذرات یورانیم در 3 تأسیسات اتمی سابق ایران چی و از کجا می باشد جواب بدهد. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی اظهار نگرانی کرده که ایران در بخش مسئولیت و محافظت با این اداره نیز ارتباط نگرفته و در این بخش هیچ پیشرفتی هم نیامده است. ادارات استخباراتی آمریکا و اداره بین المللی انرژی اتمی به این باورند که ایران یک برنامه هماهنگ سری برای ساختن اسلحه اتمی دارد که در سال 2003 متوقف شده بود. ایران ادعا می‌کند که هرگز چنین برنامه‌ای نداشته است. بسیار محل‌هایی که اکنون تفتیش می‌شوند و ذرات یورانیم غنی شده در آنها به دست آمده به سال‌های قبل از سال 2003 متعلق می‌باشند. در گزارش فعلی گفته می‌شود که اداره بین‌المللی انرژی اتمی ضمانت کرده نمی‌تواند که برنامه‌های اتمی ایران کاملاً صلح‌آمیز می‌باشد. بدون پاسخ واضح ایران و شرح حضور ذرات کنونی یورانیم در محل‌های تفتیش شده، این اداره گفته نمی‌تواند که ایران یورانیم را به درجه بمب اتم غنی نساخته است.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر اکنون میشنوید. در حال که قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل از راه اندازی برنامه تصفیه گدایان در شهر کابل خبر داده، اما مردم از حکومت طالبان میخواهند که به مشکل اقتصادی افراد رسیدگی شوه و برایشان زمینه کار فراهم شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خالد زادران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل ناوقت روز سه‌شنبه در توییت گفته که روند تصفیه گداها در شهر کابل با روز چهارشنبه آغاز می شود. او در این توییت خود هشدار داده است گداهایی که قبلا از سوی کمیته جمع‌آوری گداها بایومتریک شدند، اگر در شهر دست به گدایی بزنند بازداشت و به زندان انتقال داده خواهند شد. در همین حال شماری از باشندگان کابل با آنکه از این روند استقبال می کنند، اما از حکومت طالبان می خواهند که به مشکل اقتصادی این افراد رسیدگی شود و برایشان زمینه کار و یا حرفه فراهم شود. منصور و ایما دو تن از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
گداها یا کسایی که رو به گدایی آوردن، اینا کلش از مجبوریت، از بیکاری، از فقر، از این چیزا میشه.
زبر یا زمینی کار مساعد بسازه، یک چیز جور کنه که اینا مشغول شوار کدام از اینا فامیلدار هستن. یک نفر از مثال گیر میکنه، دولت اگر جمع‌آوری کنه ببره، دیگران ازش طور میشه، نو هم به بازار پس میبراین. از این قدر از دولت خواهشمند هستیم برای زمینی کار مساعد بسازه.
شماره از گداها نیز پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتن که به خاطر مشکلات اقتصادی با تگدی رو آوردن. تیموشا یکی از این گداها گفت:
من میخوام کار نیست، باور بکنیم من 22 روز رفتم سرم شب گشت، مگه یک روز برام کار پیدا بشه؟
این در حال است که حکومت طالبان اخیراً کمیته جمع‌آوری گداها را با دستور ملا هبت الله آخوندزاده با ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرا تشکیل و روند جمع‌آوری گداها را از شهر کابل آغاز کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا تاریخ 12 سنبل سال جاری با تعداد 3048 گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کردند. با گفته او از این میان 2109 تنشان زنان هستند که پس از ارزیابی 249 تن آنها مستحق و با تعداد 1480 تن دیگرشان گداهای حرفه‌ای شناسایی شدند. همچنان از میان گداهای جمع‌آوری شده 283 تنشان مردان بودند که پس از ارزیابی تعداد 60 تن آنها مستحق و به تعداد 223 تن دیگرشان گداهای حرفه‌ای شناخته شدند. با گفته آقای کریمی در میان گداهای جمع‌آوری شده تعداد 656 تن کودک شامل می باشد که 269 تن آنها مستحق و 370 تن دیگرشان گداهای حرفه‌ای هستند. سخنگویان طالبان می گویند که تمام گداهای جمع‌آوری شده مستحق با جمعیت لال احمر افغانی انتقال شده و از سوی نهادهای مسئول کمک های لازم به آنها صورت گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت برای افرادی که مستحق کمک باشند پس از تحقیق و بررسی کمک صورت می گیرد.
دیگه توار جمع‌آوریشان شروع است، باز آنها هم بایومتریک میشن، باز تحقیق صورت میگیره، وضعیت فامیلیشان، از اقاربشان، از خودشان معلومات جمع‌آوری میشه. اگر واقعا گدا باشن، واقعا مسکین باشن، واقعا نادار باشن، باز برزوا ماهوار که پول نقد تعیین میشه. دوم اگر کسایی باشن که حرفه‌ای کار میکنن، وضعیت اقتصادیشان خوب باشه، آنها باز طبعا با برخورد قانونی رو برو میشن.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان که حالا بیش از یک سال از آن سپری شده، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز 7 سپتامبر روز جهانی هوای پاک برای آسمان آبی است. وضعیت هوا در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان چیگونه است؟ آرش امویان جزئیات داره.
سازمان ملل متحد سالانه در 7 سپتامبر از روز جهانی هوای پاک برای آسمان آبی تجلیل می کند، عمدتاً به هدف آگاهی دهی در مورد بهبود کیفیت هوا در جهان. این روز 3 سال پیش در فهرست تقویم بین المللی جا گرفت. در چنین روز هوای افغانستان چگونه است؟ خلیل احمد نادم، استاد سابق در پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل در این مورد می گوید:
هوای کابل متاسفانه بسیار آلوده است، خصوصا در تابستان به اندازه کافی گرد و غبار است و دیگه موتورهایی که در افغانستان خصوصا در کابل گشت و گذار میکنه معیاری نیست، معاینات تکنیکی که میشه مسائل علمی در نظر گرفته نمیشه و دودی که از اگزاست موتورها بیرون میشه هوا رو آلوده میکنه، دیگه که در وقت زمستان تسخین به وسیله زغال سنگ یا چوب یا تایر صورت میگیره و داشهای خشپزی است. اینا همه عوامل است که سر هوای کابل تاثیر کرده و بسیار هوای کابل آلوده ساخته که بسیار خطرناک است. انسانهایی که در کابل زندگی میکنن اکثریتش به تکلیف نفستنگی گرفتار شدن.
به گفته سازمان صحی جهان، آلودگی هوا بزرگترین عامل بیماری های ناشی از محیط زیست است و یکی از اصلی ترین علل قابل اجتناب مرگ و میر و بیماری ها در سطح جهان. این سازمان هشدار داده که در حال حاضر 99% نفوس جهان هوای آلوده را تنفس می کنند و سالانه 7 میلیون تن به دلیل آلودگی هوا جان می دهند که 90% آنها باشندگان کشورهای با درآمد کم و متوسط هستند. به عقیده دانشمندان، انسانها برای بقای نسل خود باید دست به دست هم داده و هر یک در محل و منطقه خود برای تأمین هوای پاک و آسمان آبی تلاش کنند. آقای نادم در مورد این که برای داشتن هوای پاک و آسمان آبی در افغانستان چه کارهایی را میتوان انجام داد چنین پیشنهاد میکند.
ضرورت است که در تمام شهرهای افغانستان خصوصا کابل، شارولی برای هر دکاندار وظیفه بده که حداقل دو نهال در روبروی دکان خود غرس بکنه و اون نهالا را میتونه بسیار به سادگی آبیاری کنه و به هتل ها فیلتر شانده شه با وقت تسخین و گرم کردن و آشپزخانه‌ای که پخت و پز میکنن باید که فیلتر باید باشه و هوای آلوده رو به بیرون اخراج نکنه. موتورا کلش باید مثل که در دیگر کشورها معاینه تکنیکی میکنن، بسیار جدی باید باشه و معیاری بسازن که هوا رو آلوده نکنه و ضرر برسانه بر انسان.
به گفته سازمان صحی جهان، برخی از آلوده کننده های هوا مانند گازهای کربن، متان و آزون مسئول بخش قابل توجهی از مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هواست و تأثیرات عمیق بر محصولات زراعتی و در نهایت روی امنیت غذایی جهان دارد.
و الهم از جریان بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و پاکستان به شما بگویم که در اوور چهارم، بلکه اوور چهارم همین اکنون خاتمه یافت. بازیکنان افغان 43 دوش انجام دادن و دو بازیکنشان را از دست دادن. پاکستان در آغاز از این بازی انتخاب کرد که فیلدینگ یا توپ‌اندازی کنه. بازیکنان افغان هدف تعیین میکنن که هدف باز تیم پاکستان تعقیب میکنه. نتیجه بازی را در برنامه های فردا حتما برتون میگیم و همچنان در وبسایت رادیو آزادی شما تعقیب کرده میتونین. آزادی رادیو آزادی نقطه کام آدرس ماست. آل هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
حکومت سرپرست طالبان امروز یقیناً که یک ساله شد، ولی هیچ زنی هنوز هم حضور نداره. نمیدانند که اینا زن چیست. زن یکی از پایگاه انسانیت است. شما باید تمرکزتان بیشتر باشه که زنان را در عرصه حکومت سهم فعالی بدهید. و زنان همیشه در تلاش ای بودند که کشور را به طرف پیشرفت و ترقی بکشانند، ولی امروزه زنان را در جامعه از جامعه حذف کردند و قدم به قدم اینا را حذف میکنن و نمیگذارن به کارشان. اینا اگر امنیت گرفتن، نان مردم از پیششان گرفتن. اگر امنیت گرفتن، حق زندگی را از مردم گرفتن، درس و تعلیم از دخترها گرفتن، خلاص همه چیز از مردم افغانستان گرفتن. این چه قسم امنیت است؟
طالب ها میگه که مکتب دخترها هم مکتب. این گپ بالکل غلط است برادر. هر کس میخواهد که دختر خود به مکتب ببره روان کنه مکتب سرشان بخونه. و سابقه نیست. هر کس میخواهد که دخترش باسواد باشه، دکتر باشه، معلم باشه. ما با گپ از این چیز نیستیم. ما خودم دو تا دختر دارم میخواهیم که دو تا مکتب بره. از روزی که اینا اومده ما مکتب نرفته. یکی در صف 7 است، یکی دیگه در صف 8 است.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امروزیتان. خدا نگهدار.